بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواره، صفحه 308، سطر 13. قلت لعل المراد من الاراده فی تلک الروایات انما هو القصد الى الفعل الا ما يفهمه الجمهور من لفظ الاراده و الخطاب انما هو معه. خب شما گفته بودن که خداوند دارای اراده است و اراده را به معنای علم به نظام احسن گرفتند، یعنی قائل شدند به اینکه اراده صفتی ذاتی مانند علم که او هم صفتی ذاتی و معتقد شدند که اراده حادث نیست. اما در مقابل روایتی دیدیم که هم اراده رو صفت فعل قرار میداد و هم غیر از علم اراده رو غیر از علم میدید، هم قائل به حدوث اراده میشد. در هر سه مطلب با قول حکما مخالفت میکرد. حکما گفته بودن اراده این علمه، این روایت اراده رو جدای از علم قرار میداد. حکما گفتن اراده ذاتیه، صفت ذاتیه، این روایت اراده رو صفت فعل قرار میداد. حکما گفته بودن اراده ازلی است، این روایت اراده رو حادث قرار میداد. در هر سه مطلب با حکما مخالفت داشت. چگونه بین کلام حکما و این روایت جمع میکنید؟ این انقلتی بود که خوندیم. حالا ایشون میخواد با قلتو جواب بده. میفرماید که روایات خطابشون به عامه مردمه، و عامه مردم اراده رو به معنی قصد میگیرن. روایت هم چون با مردم داشته حرف میزده، همونی که مردم در ذهنشون بوده همونو مطرح کرده و در مورد اون توضیح داده، و این به معنی انکار آنچه که فلاسفه میگفتن نیست. امام داره با کسی حرف میزنه که ناظر است به اراده در مقام فعل، ولذا امام اراده در مقام ذات رو مطرح نمی کنند، چون مخاطبشون اراده در مقام ذات رو نمی فهمه. اگر مخاطب امام یک حکیم بود، شاید امام جوری دیگه حرف می زدند. خب پس ما باید ببینیم اون اراده‌ای که توده مردم بهش معتقدن که روایت هم داره همون اراده رو مطرح میکنه، اون چگونه است. ایشون این داره ادعا میکنه. البته در بعضی روایات مخاطب امام سلیمان مروزی بوده که در زمان خودش حکیم به حساب میاد، ولی حالا داره ادعا میشه که امام با مخاطبی که توده مردم حرف زده. شاید در اون مجلس حتما اینطور بوده که کسان دیگه هم بوده، سلیمان اصرار داشته بر این که اراده به معنی علم، همین حرفای فلاسفه رو اونجا میزده و امام قبول نمی‌کرده. حالا اینم خودش توضیح میخواد که خب حرف حکیم هم تو مجلس مطرح میشده و امام رد میکرده. اینطور نبوده که در مقابل حرف حکیم ساکت بشه. حالا توجیهشون که چه بزنی من میرسه، شاید هم درست نباشه، چون اینجا درگیری با ابن سینا و درگیری با ملا صدر اینو نیست که آدم جرأت بکنه بخوام خلاف حرف بزنیم. مقابلمون امام معصومه که بدون شک حرف ما میشه باطل، ولی در این حال تو که به ذهن من میرسه احتماله امام میخواستن اراده رو مطرح کنن و سلیمان اراده رو عین علم میگرفته، یعنی اون در واقع داشته علم رو مطرح میکرده. اصلا امام بحثشون در اراده بوده، همونی که متفقان عرفیه، سلیمان بحثی میبرده تو علم. امام هم میفهمیدن من میخوام اراده رو بیان کنم، حالا به تعبیر من ما میخوام اراده رو بیان کنیم، تو علم کار نداریم. اون هی علم و اراده رو با علم تفسیر میکرده، خب علم هم که امام قبول دارن که، خب یه بحث جدا میطلبه. بحث امام در اراده بوده، اونم هی بحث امام حرف میکرده به سمت علم. خب وقت جا داشته که حضرت حضرت بهش میگن یا احمق، چه فرموده خطاب یا احمق هم بشده.
بحث علمی حضرت بدون
نه بد و بیرا نه و از یه واقعیت از یه واقعیت داره خبر بد و بیرا نمیشه، چون وقتی که وقتی طرف درست نفهمه احمق دیگه. من الان تو ذهنم نیست ولی به نظرم میاد که اینطور بوده. بازم مراجعه کنید، بازم مراجعه کنید ببینید هست یا نیست. الان تو ذهن من اینه که یا احمقی گفته شده، بازم باید مراجعه کنید. دقیق عرض میکنم دقیق نمیدونم، یعنی چون من به حافظ خودم اعتماد ندارم. در یکی از گفته هام داشتم که در یکی از گفته ها اینطور داشتم که در دعا آمده لکه یا لله عواقب الحمد، در ادعیه آمده لله عواقب الحمد. یه نفر منو دید گفت هر چی گشتم تو هیچ دعای این کلمه رو پیدا نکردم، از کجا گفتی؟ خب من یعنی گاهی از اوقات تو ذهنم یه چیزی هست، نه که حافظم هم خیلی قوی نیست، تو ذهنم یه چیزی هست میگم بعد معلوم میشه درست نبوده. حالا شما حتما این کلمه یا احمق را مراجعه کنید که بخون کنه واقعا واقعیت نداشته باشه. بله، همون مباحثه که بین امام رضا و افرادی که مأمون جمع کرده بود اتفاق افتاد. آخر توحید هم هست، آخر کتاب توحید هم این مباحثه مطرحه، اونجا نگاه کنید. ولی من خودم هم برسم نگاه میکنم، چون این کلمه که من گفتم کلمه مهمی، اگه واقعا امام فرموده باشن قابل توجهه. حالا منظورم این بود که امام بحثشون در علم نبوده، بحثشون در اراده بوده و سلیمان بحث رو به سمت علم میکشونده. وقت معلوم بوده که علم مورد بحث امام نیست، وقتی علم مورد بحث امام نیست، امام در مورد علم مثلا بحثی نکرده، بحثی نمی کنه. بحث در اراده است، اراده هم همین نیست که الان مرحوم الهیجی داره میگه. خب تا اینجا روشن شد که اراده‌ای که مورد نظر امام بوده همین اراده بوده که عرف میفهمیده، همین اراده که در مقام فعله. خب آیا ممکن است این نکته تموم شد، نکته بعدی رو میخوام ارسلم. آیا ممکن است که خدا اراده کند حتی ارادهی در مقام فعل و فعل حاصل نشود؟ آیا این ممکنه؟ نسبت به ماها که اراده ضعیف داریم، قدرت ضعیف داریم، گفته میشه این ممکن نیست. ما اگر اراده کردیم وارد فعل میشیم. و در مورد خدا چگونه میتوانیم بگوییم که مراد از اراده تخلف کرد؟ ممکن نیست مراد خداوند از ارادش تخلف کنه حتی اراده ای در مقام فعل. خب پس باید این دوتا، یعنی اراده و فعل، مقارن باشن. فعل رو نگاه میکنیم میبینیم حادثه، چون تخلف فعل از اراده ممکن نیست میفهمیم که اراده هم حادثه بوده. ولی اگه اراده ازلی باشه و فعل و مراد بعدها پیدا بشه، این معنیش اینه که خدا اراده کرد و ولی فعل حاصل نشد، مراد حاصل نشد. اشعری می در مورد ماها صدق نمی کنه تا چه برسه در مورد خدا صدق کنه. بنابراین اگر مراد حادثه است که هست، پس باید اراده حادث باشه. تا اینجا دو مطلب گفته شد. یکی این که اراده در مقام فعل تو کلام امام مطرح شده، دوم این که این اراده حادثه. دو تا از اون نکته هایی که دو تا از اون مطلبی که اول عرض شد الان حل شد. اول گفتیم که کلام امام با کلام حکما مخالفت داره، در این که اونها اراده ذاتی رو مطرح میکنن، امام اراده مقام فعل مطرح میکنه. این حل شد. حلش به این بود که امام به مردم داره حرف میزنه و اراده در مقام فعل میخواد مطرح کنه و اراده در مقام ذات کار نداره. مطلب دوم این بود که امام اراده رو حادث میگیرند و حکیم اراده رو ازلی میگیرند. اینم روشن شد. اراده ای که امام مطرح میکنن نمیتونه ازلی باشه، چون مرادش ازلی نیست. مراد حادثه و تخلف مراد از اراده ممکن نیست. پس اگر مراد حادثه، اراده باید حادث باشه. مراد بنابر نظر حکیم همون معلوم به علم ذاتیه و اونم از ازل حاصله. مطلب سومی بود که اراده امریست غیر علم در روایات و حکیم اراده رو علم حساب میکنه. اینم روشن شد. اینم روشن شد که امام ناظر به اون مسئله اصلا نیستند. امام ناظرند به این اراده‌ای که در بین مردم متداول و مجسوم. پس با این بیانی که کردیم معلوم شد که بین کلام حکیم و کلام امام تفاوت و تعارضی نیست. امام در یه زمینه بحث میکنند، حکیم در یه زمینه دیگه بحث میکنند و این دوتا با هم استکاک شدند. قائل شد که اراده بیشتر نکرده. ولی الان بحث ما در اون مشیتی نیست. بحث ما در اون مشیتی نیست. بحث ما در اراده است. وقت اون مشیتی که شما میگید اگه دست فیلسوف داده بشه میگه همون علم فعلی خداست. و شاید هم بگه علم. ببینید ما قبلا هم درباره علم بحث کردیم، درباره علم بحث کردیم که خود همین علمی که ما اسمشو گفتیم علم تفصیلی، اون خودش فعل خداست، یا به تعبیری گفتیم لازم ذات خداست. یه علم اجمالی قائل شدیم که این ذات بود. وقت یه علم تفصیلی قائل شدیم که لازم ذات بود. این علم تفصیلی همون مشیت. علم تفصیلی میتونیم بگید مشیت، چون مشیت فعله. اون علم تفصیلی هم لازمه یا بگید فعله. علم اجمالی نمیتونید بگید مشیت، چون علم اجمالی این ذات بود. اون نمیتونید بگید مشیت خداست. اون فعل خدا نبود که بگید طبق قاعده الواحد خداوند اولین فعلش رو که مشیت از صادر کرد. اون علم اجمالی این ذات بود، اونو با مشیت یکی نگیرید. علم تفصیلی رو یکی بگید.
اون که بعدا مثلا شما میگید یه جواب دیگه است که اون مشیت هیچ تفکیکی بین اون و خداوند نیست و اینا که داریم که ما اراده است. مثلا ما
نه مشیت رو آخه فعل گرفتیم. اگه شما میخواد اصطلاح درست کنید بگید مشیت عبارت است از هم علم عین ذات،
خب ما
اعتراضی بر شما نمی کنیم. خب میخواد یه اصطلاحی بذارید، اسم اون علم رو بذارید مشیت. ولی مشیتی که در روایات گفته شده فعل خدا حساب شده، فعل خدا که این ذاتش نیست. پس این مشیت نباید علم اجمالی بگیری، چون علم اجمالی این ذاته. این مشیت اگه بخواد این علم اجمالی باشه اینم میشه این ذات و دیگه نمیشه گفت فعله، در حالی که در روایات آمده فعله، اولین فعله که خدا مشیت رو خلق کرد، بعد به توسط مشیت بقیه رو خلق کرد. وقتی میگه مشیت خلق شده این فعل دیگه، نمیتونید این ذات قرار بشه. بله اون علم تفصیلی میتونی قرارش بدین، شاید هم بازم بگیم علم تفصیلی یه تفاوتی با این مشیت داره. علم تفصیلی متکثره، مشیت واحده. مگر شما بگین در دل این مشیت تمام مرادها هست، از این طریق مشیت رو متکثرش کنید، همونطور که اون علم تفسیر متکثر میکنه. این همه قابل توجیهه و همه احتمالات درستی هم هست، ولی آیا احتمالات مطابق واقعه یا نه دیگه بعد از خود خدا بپرسید. مشیت
من الان ثابت بگیرید
دیگه اشکال پیش نمیاد. مشیت من الان ثابت بگیرید، الان ثابت هم کسی ره
باشه
خالص مشیت شما واحد میگیرید دیگه، الان ثابته که واحد نیستن، چطوری تطبیقشون میکنید بره؟ حتی الان ثابت هم به توسط مشیت افاده میشه. اگر مشیت اولین فعل قرار بدی، اگر نصابت فعلای بعدی هست، این تجلی بعدی
هست.
تعیون بگید، فعل نگید، تجلی بگید، ظهور بگید، هرچی اسمشون میخواد بسید. بالاخره متکثر هست، مشیت هم واحده. اینا قابل توجیه هست، ولی عرض میکنم تمام ما توجیه میکنیم و این که حالا آیا از واقع داریم خبر میدیم یا نمیدیم برای اون روشن نیست. ولی خب احتمالاتیش که طبق قواعد میتونیم به این احتمالات به عنوان یک احتمال نظر کنیم، نه به عنوان حاکی از واقعیت. هرگرچه گویندگانش اینا رو حاکی از واقعیت میگرفتن، ولی خب آدم وحشت میکنه، نمیتونه بگه حتما واقع همین که رسی من دارم میفهمن. اونی که ما میفهمیم اینه، اینطوری بگیم، نگیم واقعیت اینه، شاید اتفاقا مطابق واقع هم بود. اگرم مخالف واقع بود ما میتونیم بگیم ما یه احتمالی بود که گفتیم در حد فهم خودم. من همیشه توی این مسائل این حرفا رو میزنم، شما یادتون باشه اگرم یه وقت نگفتم در تقدیر هست. بله، یعنی چه بسا که ما رو از این دنیا ببرند و روشن بشود که ما خیلی خطاهات داشتیم در گفتارمون و در اعتقاداتمون. اون تا چون خطاهای مربوط به جزئیات، مربوط به تفاصیل مطلب، شاید انشالله ندیده بگیره.
درست بگیم که ثواب میدنید اشتباه کنید یه ثواب.
اون در فقه، در اعتقادات نیست. اون که یه ثواب میدن اگه اشتباه کنی، دو ثواب میدن اگه به حق برسی، مال فقه. فقه
اکبر.
بالاخره باید احتیاط کرد. ما داریم احتمالات رو میگیم، اون چه به ذهنمون میرسه. خیلی هم دلمون خوشه به این که این اندازه احتمالات رو تونستیم بفهمیم، ولی حالا واقعیت چیست؟ ما میگیم واقعیت همونیست که در واقع هست. اینا فهمای ماست، اونم فهم ماست که از بعضی کلمات وحی استخراج میکنیم. و اینطور نیست که فهم همینطوری باشه. ما به کلمات وحی مراجعه میکنیم، بعضی احتمالات رو میدیم، برداشتای خودمونم بریم ذکر میکنیم. اگه مطابق واقع باشه، خب خیلی خیلی آدم خوشحال میشه. مطابق واقع هم نباشه، هم بارها عرض کردم استغفار میکنیم، خدا انشاءالله کریم میبخشه. ما خلق شدیم که واقعیت رو فهمیم به اندازه تواناییمون.
اما الان ما میگیم اینا شاید تخمینی باشه، تمام اشکالاتی که فرضی به نیاز میکنه و همینجا برمیاد. یعنی واقعا تو وقتی ریاضی میخونی میبینی برهانیه، وقتی تو بحث فلاسفه وارد میشی میبینی تخمینیه، و تو به خاطر اینکه اونجا واسه برهان آوردن در اینکه میای تو فلسفه میخونی خیال میکنی مباحث فلسفیشون هم برهانیه.
نه، تا حد امکان ما برهان میاریم و تو مسائل فلسفیمون مسائل حق هم داریم. یه جاهایی ممکنه لغزش کنیم، لغزش تو همه علوم اتفاق میفته. این جور جاهایی که ما اطلاع کاملی نداریم باید احتمالی بریم جلو. یه جاهایی داریم مشاهده میکنیم، رصد میکنیم. ریاضی رو کی گفته؟ ریاضی خود ما گفتیم. ریاضی هم خود ما گفتیم. اونجایی که ما میتونیم اشراف داشته باشیم، حرفمون خیلی قابل اطمینانه. در ماورای طبیعت چون ما خیلی اشراف کامل نداریم، میگیم در حد احتمال حرف میزنیم، یه جایش هم در حد یقین حرف میزنیم. هم اینطور نیست که من از کم تو جزئیات حالا کسی بپرسه خدا موجود است یا نه، ما دیگه از ریاضی قطعی تر میگیم موجوده، یا مثلا خدا مجرده یا جسمه، این دیگه به طور جزمی جواب میدیم اینجور جاها رو، تو ریزه ها که وارد میشیم، تو جزئیات که وارد میشیم گاهی اشتباه میکنیم.
بحث اشتباه ما
تا جایی که ممکنه ما برهان ارائه میکنیم، بله اون جایی که یه جایی هست که میتونیم برهان ارائه
کنیم،
واقع رو تا جایی میتونیم بفهمیم، تا حدی میتونیم بفهمیم، تا حدی یعنی تا اونجایی که ذهن ما میره، آخه عقل ما یه جا به منبس میخوره، اونجا نمیتونه بره، اونجا از وحی استفاده میکنه، اونجا از وحی مثلا فرض کنیم در جزئیات معاد، ما که معاده ندیدیم، هیچیش الان برای ما روشن نیست، این جزئیات اصلا عقل رو ولش کنی یه قدم بر نمیداره، ولی وقتی به وحی میرسه وحی و معیار قرار میده، برداشتش از وحی شروع میشه، وقت ممکنه توی این برداشت اشتباه کنه، ولی اگر این وحی نبود عقل اصلا از این دیوار بسته اون بر نمیرفت، حالا جرأت کرده رفته اون بر، چرا؟ چون وحی در اختیارش بود، برداشته میکنه، برداشتش ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، اون جایی که این بر دیواره عقل ما درست میره، حالا یه بعدم اشتباه شد اشتباه کرد ولی درست میره، غالبا درست میره، اون بر دیوار رو که وحی روشن کرده از برداشتای وحیش میاد، علایهان در همه جا ما که معصوم نیستیم اشتباه میکنیم، حالا در ریاضیات اشتباه نکردیم، ظاهرا اشتباه نکردیم، یا اگه اشتباه کردیم خیلی نادر بوده کل عدم، اون به خاطر این که واقعا عقلمون اشراف کامل تونسته پیدا کنه، اون وقت از وهم استفاده کرده، وهم برای درک جزئیات خدا آفریدش، یعنی تمام ابزار لازم رو ما در اون مسائل داشتیم رفتیم جلو، در ما برای طبیعت ابزار لازم اون طور که باید داشته باشیم نداریم، یه مقداری که داریم اقدام میکنیم، خیلی از اوقات به حق میرسیم، یه جاهایی هم اشتباه میکنیم، اون جایی که اشتباه میکنیم برامون روشن نیست، ولی اگه روشن بود چون برمیگشتیم، این اشتباهات هست، ما اگه در حد احتمال حرف بزنیم خیالمون نسبت به اون اشتباهات راحت، میگیم احتمال دادیم یقین که نکردیم، یه جاهایی یقین میکنیم پاشم وای میسیم، مثلا همین که از میکنن خدا موجوده خدا احده، اینا ما اشتباه نمیکنیم، برهان داریم و اصرار هم برش میکنیم، تو جزئیات عرض میکنم گاهی اشتباه میکنم، ولی مشیت رو خدا آفرید، این مشیت متکثر بود واحد بود، خب گفته میشه واحده، چجوری میشه متکثرش کنیم، این جاها ممکنه یه خود ما بلخصیم، ممکن واسه نلخصیم، خب حالا من عبارتی بخونم، صفحه 308 صفحه 13 هم قلتو لعل المراد، ایشون با لعلم شروع میکنه، اینم احتمال حرف میزنه، اینجور جا حرف میکنم نمیشه قاطع حرف زد، خیلی هنر کنیم احتمال بدیم، بعضی حتی احتمالی هم جرأت نمی کنم باره توشن حتی احتمال بدم، قلت لعل المراد من الاراده فی ترجمه باید انما هو القصد، القصد الى الفعل الا ما یفهمه الجمهور من لفظ الاراده، که جمهور مردم هم یعنی توده مردم از لفظ الاراده همین رو میفهمن، امام هم داره اراده به همین معنا رو مطرح میکنه، ول خطاب این نما و من هم خطاب هم با همین جمهوره، یعنی امام داره با اونا خطاب میکنه، اون چرا که اونا میفهمن مطرح کرده، نه اونی که فیلسوف گفته، و علا هازا، یعنی بنابراین که اراده به من قصد باشه، نه اراده به من علم به نظام احسن، بلکه اراده به من قصد باشه همونتی که عرف میفهمه، آیا مراد از چنین اراده تخلف میکنه؟ نه، پس اگر مراد حادثه معلومشون اراده هم حادث بوده، و الا یه اراده ازلی باشه با حدوث مراد تخلف مراد از اراده لازم میاد، که اصلا ممکن نیست در ما، ممکن نیست چه برسه در خدا، و علاوه یعنی بنابراین که اراده به این معنا باشه، فتخلف المراد من الارادت به معنا قصد نقص، این که مراد از اراده به معنا قصد تخلف کند نقص و عجزیست در مورد خداوند که لایلیق به جانب تعالی، این برای ما هم نقصه، که ما اراده کنیم مرادمون واصل نشه، برای خدا که دیگه به طریق اون نمیره. پس بنابراین نباید مراد از اراده تخلف کنه. حالا که نباید تخلف کنه، نگاه میکنیم ببینیم مراد چه حالتی داره. مراد حادثه، پس اراده با حادث بشه. ولی مراد و حادثان فیج صافای تفریح، یعنی با توجه به این که مراد حادث نباید از اراده تخلف کرده باشد، باید بگیم اراده هم حادث است، نه اینکه اراده ازلی باشه. چون اگر اراده ازلی باشه حتما مراد حادث تخلف کرده، فیجب که اراده حادث باشه. تا اینجا مطلب تموم شد. خب حالا اراده رو به من قصد گرفتن، این خودش چطوره؟ حقیقی یا مجازی است؟ تا اینجا ما اصرار داشتیم که اراده رو من قصد بگیر، همونطور که مردم میفهمن، و توضیح کردیم که اراده به من قصد هم حادثه، مربوط به مقام فعلم هست، عین علم هم نیست. این همه رو گفتیم. تهافت و تعارضی که بین این روایت و کلام حوشما به نظر میرسی همه رو برطرف کرد. ولی حالا اطلاق اراده کردیم بر قصد، این درست یا غلطه؟ غلط نیست، مجازه. قصد در معنای حقیقی است، همونطور که عرض کردیم، طلب کردن مقصود و طلب کردن هدفه. و در مورد خداوند این معنا اصلا معنای حقیقی درست نیست. در مورد خداوند باید این چنین بگیم که علی سبیل تمثیله، علی سبیل تمثیل یعنی علی سبیل تشبیه. ما خلق رو نگاه میکنیم، در مورد ارادش فکر میکنیم و احکامی میابیم. تشبیهن اون احکام رو میخوام بر اراده خودم بار کنم و اعتقاد داریم که در مورد خداوند این چنین نیست که هدفی تغییر شود. اما در مورد ما هدف تعقیب میکنیم و بعداً به هدف میرسیم و این هدف بر فعل ما مترتب میشه. دو تا کار از الان انجام گرفته، یکی در اختیار من بوده که تعقیبه، یکی هم بدون اختیار حاصل شده که ترتبه. یعنی من تعقیب میکنم هدف رو، با کاری که دارم انجام میدم هدف رو تعقیب میکنم، این کار اختیاری منه که تغییر کردن هدف. بعد که کار تموم شد، اون هدفی که من تغییر میکردم مترتب میشه. این دیگه به اختیاری، این دیگه اختیاری نیست. در مورد خداوند اون اولی نیست، دومی هست. یعنی خداوند کار انجام میده، هدفم تغییر نمیکنه، ولی کارش نتیجه داره، فایده داره، اون فایده مترتب میشه. این ترتب فایده رو ما اسمش رو زنگ هست، در حالی که قصد تعقیب فایده است نه ترتب فایده. قصد اون کار اوله، قصد یعنی تعقیب فایده، ترتب فایده بعد از قصد خودش حاصل میشه. ما اطلاق قصدی رو که برای تعقیب فایده است اطلاق کردیم بر ترتب فایده، این اطلاقش اطلاق مجازیه. در مورد خودمون میگیم قصد اطلاق حقیقیه، چون تعقیب فایده میکنیم و این معنا هم معنای حقیقی هست. در مورد ما قصد به معنای حقیقی اطلاق میشه، در مورد خداوند قصد به معنای مجازی اطلاق شده. یعنی قصد به معنای اون ترتب اطلاق شده، نه به معنای تعقیب. و نظیر اینو زیاد داریم، میگه خداوند غضب میکنه. غضب یعنی چی؟ یعنی به هیجان میره دنبال انتقام، انتقامو مترتب میکنه. دو تاست، یکی تعقیب، ما همین کار میکنیم دیگه. در غضب ما چیکار میکنیم؟ هیجان میاریم، شروع میکنیم به تعقیب کردن، آخر سر اون ناراحتی رو بر اون کسی که برش غضب کردیم وارد میکنیم و مترتب میکنیم. غضب ما یعنی تعقیب کردن اون ناراحتی که پشت سرش این ناراحتی مترتب بشه. غضب کردن خدا ترتب اون انتقامه. یعنی وقتی خدا غضب میکنه یعنی عقاب، نه یعنی تعقیب میکند عقاب رو، اون حالت خاص به خدا دست میدهد و دنبال عقاب میرود و عقاب رو بر ما بار میکند. نه، همون ترتب عقاب رو میگیم خسر، ترتب سبب رو میگیم رضایت. در این که ما الان در قصد داریم میگیم، نمونم داره در قصد، تعقیبش در مورد خداوند نیست، تعقیب هدف ولی ترتب هدف هست. در رضا و غضب هم همینطوره، تعقیب اون ثواب و تعقیب اون عقاب در مورد کار خدا نیست، ولی ترتب ثواب است، ترتب عقاب است. رضا به معنی ترتب ثواب، عقاب به معنی ترتب عقاب، و غضب، غضب به معنی ترتب عقاب. پس توجه کردید که این که ما الان در مورد قصد میگیم، این اختصاص به قصد نداره، در مورد رضا و غضب هم هست. برای ما رضا و غضب همون تعقیب، همون ترتبه. در مورد خداوند فقط اون ترتبه، تعقیب دیگه نیست. تبدل حال برای خداوند نیست، ولی ترتب اون عقاب و ثواب هست. این توجیهی است که اونجور که تو ذهن من جرأت نمی کنم، حالا یه خود بحث شد، یه خود جرأت هم گرفته شد، جرأت نمی کنم بگم تو روایت آمده، چون خیلی قبلا من روایتی دیدم، میترسم یه وقتی باز برید بگردید بگید تو روایت ما ندیدیم. ولی به نظرم میاد که تو روایت آمده ثواب یعنی رضا، یعنی ترتب ثواب، و غضب یعنی ترتب عقاب. این احتمالاً تو روایت هم آمده، عزم میکنم من جرأت نمیکنم بگم تو روایت، ولی الان تو ذهنم هست که تو روایت اینو داریم و تفسیری که الان ما میکنیم از روایت گرفتیم که رضا یعنی ترتب ثواب، نه تبدل حالت. و غضب هم یعنی ترتب عقاب، نه تبدل حالت. این در روایت احتمالاً آمده باشه، اگر هم نیامده توجیهی است که ما میکنیم توجیه خوبیه باشه، ولی ظاهراً تو روایت آمده، هم روایتش هم الان میخونیم، در کلام کلینینا هست. لکن نسبت القصد الیه تعالی لیس علی الحقیقه، این نسبت حقیقی نیست، نسبت نسبت مجازیه. این که به خداوند قصد و نسبت بدین نسبت مجازیه، چون قصد به معنی تعقیب هدفه و شما او رو به معنی تعقیب هدف نگرفتی، به معنی ترتب هدف گرفتی، و ترتب هدف معنای موزون له، معنای حقیقی برای قصد نیست، معنی مجازیه. اشکال هم نداره معنی مجازی را بکردی. لمتناهی علیه تعالی، چون قصد به معنی حقیقی، نه قصد، قصد به معنی حقیقی بر خدا ممتنه. قصد به معنی حقیقی یعنی تعقیب هدف، این بر خدا ممتنه، ولی قصد به معنی مجازی به معنی ترتب فایده اون اشکال نداره. بل به معنی ترتب القایت و الاثر، بلکه قصد در اینجا به معنی ترتب القایت و الاثر و معنی حقیقی قصد این نیست، این معنی مجازیه. پس اطلاق قصد بر اراده خداوند اطلاق مجازی شد. به معنا این ترتب قایت و اثر رو داره معنا میکنه، به معنا اینکه هر چیزی که ممکن است مترتب شود بر قصد در غیر خداوند، این مترتب شده بر ذات خداوند و بر کار خداوند، بدونی که قصد یعنی تعقیب فایده و تعقیب هدف در مورد خدا وساطت کرده باشه. یعنی ما که فایده بر فعل مترتب میشه به توسط قصده، به واسطه قصد، یعنی به واسطه تعقیب هدفه، به واسطه تعقیب اون فایده است. ما تعقیب میکنیم فایده رو، بعد به واسطه این تعقیب فایده، فایده مترتب میشه. خداوند فایده بر کارش مترتب میشه بدون اینکه این واسطه یعنی تعقیب دخالت کند. به معنی ان کل ما یمکن که مترتب شود بر قصد در غیر خداوند، هر فایده‌ای که میتواند بر قصد یعنی بر تعقیب فایده مترتب شود، این مترتب میشه بر خود خداوند، یعنی نه بر قصد خدا، بر خود یعنی بر کار خدا مترتب میشه، بدون اینکه قصد وساطت کنه، یعنی بدون اینکه تعقیب فایده و تعقیب هدف در این وسط نقشی داشته باشه، اصلا بدون اینکه این تعقیب هدف وجود بگیره، اصلا وجود نمیگیره، تا چه برسه به اینکه بگیم نقش داره یا نداره، اصلا وجود نمیگیره. حالا ما قالو فی صفت رحمه و غیر در صفت رحمت هم همینه، رحمت به معنای تعقیب یا تحصیل اون ترحمه. ما وقتی میخوام بر کسی ترحم کنیم چی میشه؟ یه حالت متغیری در ما پیدا میشه، یه تبدل حالتی در ما پیدا میشه که این تبدل حالت میرود که رحمت رو تحصیل کند. رحمت عبارت از اون امریست که بر این شیء مرحوم مترتب میشه. در مورد خداوند اون تعقیبه نیست، اون تبدیل حالت نیست، ولی اون ترتبه هست. خداوند بر این شیء مرحوم یا بر این شخص مرحوم امری رو مترتب میکنه، حالا اسمشو بخشش میذارید، اسمشو ثواب میذارید، هرچی، ولی اینطور نیست که تعقیب کند و هدف بگیرد این کار رو. اون تعقیب و هدف گیری برای خدا نیست، ولی ترتب هست. در رحمت همینطوره، در رضا همینطوره، در غضب همینطوره، در هم به خیلی جاها که ما به خدا نسبت میدیم اون ترتب منظوره، نه اون تحصیل و تعقیب. مطلب روشنه، من هرچیم تکرار کنم همینه دیگه. فاطلاق لفظ اراده و قصد در حق خدا اینما هو بعلا سبیل تمثیله، تمثیل این تشبیه، یعنی ما در خودمون قصد رو یه جوری تصور میکنیم، برای خدا میخوام همینه درست کنیم، ولی اگر دقت بکنیم میبینیم برای خدا اون ترتبه رو درست کردیم، که ترتب در کار ما هست، تشبیه رو اینجا کردیم، نه در تعقیب خدا رو، فعل خدا رو شبیه فعل خودمون کنیم، در ترتب فعل خدا رو شبیه فعل خودمون کردیم. در ترتب یعنی گفتیم همونطور که بعد فعل ما بعد از تعقیب این فایده مترتب می شود، بر فعل خدا بدون دخالت تعقیب نیز این فایده مترتب می شود. و علاهازا یعنی بنابراین معنایی که گفتیم در سه خط قبل، گفتیم به معنا ان کل ما یمکن ان یرتب علی القصد تا آخر، این علاهازا اشاره به این معنا داره. بنابراین معنایی که ما برای قصد کردیم، یکون المراد من حدوث ارادتهی هو حدوث و مرادهی تعالی. وقتی میگیم اراده خدا حادثه، منظورمون اینه که مرادش حادثه. مراد یعنی همون امری که داره مترتب میشه، اون حادثه یا اون فعلی که این امر برش مترتب میشه حادثه، فرق نمی کنه. بگید اون فعل یا فایده ای که بر اون فعل مترتب میشه، هر دوش حادثه. وقتی میگیم اراده خدا حادثه، منظور اونی که اون مراده حادثه، نه اون اراده ذاتی. اراده ذاتی ازلیه، حادث نیست. و علاهازا یعنی بنابراین معنایی که ما برای قصد کردیم، مراد یعنی منظور، مراد یعنی منظور ما از حدوث اراده خدا، حدوث مراد خداست. وقتی میگیم اراده حادث، یعنی مرادش حادثه. مراد حادث است علا طبق مصلحت. این حسب اقتضا مربوط به حدوثه. این مراد حادث میشود به حسب اینکه علم خدا به مصلحتی که در این مراد است اقتضا میکند که این مراد در این وقت حادث شود. اقتضا می کند که این مراد حادث شود اولا، و اقتضا می کند که در این وقت حادث شود ثانیا. اون علمی که خدا به مصلحت در این مراد داشته، اون علم اقتضا می کند که مراد حادث شود این زمان، ولی حادث شود و اونم این زمان حادث شود. پس علم خدا در ازل بوده، این علم به مصلحت این شیء هم در همون ازل تعلق گرفته، و در همون ازل همین علم تعلق گرفته که این مصلحت در وقتی حاصل می شود که فلان شی در فلان زمان متولد شود و حاصل شود. خب طبق اون چیزی که خداوند عالم است، این مراد تحقق پیدا می کنه، مراد می شه حادث، اون علم دیگه حادث نیست، و ما اسم اون علم رو می ذاریم اراده ذاتی، اسم این مراد رو می ذاریم اراده فعلی، اسم مراد رو می ذاریم اراده فعلی، اسم اون علم رو میزنیم اراده ذاتی. اراده ذاتی در ازل یا همون علم در ازل تعلق گرفته که این مراد این مصلحت رو دارد به شرطی که در فلان زمان موجود شود. خب خداوندم طبق این علم اون رو در اون زمان موجود میکند، یعنی الان اون فعل میشود مراد و میشود اراده در مقام فعل، ولی حاصل از اون اراده در مقام ذات. اون اراده در مقام ذات که اسمش علم است، علمی به مصلحت موجود در این مراد است، اون علم از همون زمان اقتضا کرده، از همون ازل اقتضا کرده، زمان شما گفتم، از همون ازل اقتضا کرده که وقتی زمان این شی رسید و مصلحت دار شد، اون زمان این شی حاصل شود. از همون ازل اقتضا کرد که این شی در زمان خودش حاصل شود، یا این شی در زمان خودش طبق مصلحتی که داره حاصل میشه. خب تا اینجا بیان کردیم که قصد خدا به معنای تعقیب هدف نیست، به معنای تعقیب فایده نیست، بلکه به معنای ترتب فایده است. میفهمد نظیر همین رو در رحمت هم گفتیم هست. حالا میخواد بگه تصریح هم شده، در روایت هم تصریح شده به همین که ما میگیم، منتها در مورد غضب و رضا. غضب رو گفتن ترتب عقاب، رضا رو گفتن ترتب ثواب، نگفتن تعقیب ثواب برای ترتب ثواب، نگفتن تعقیب عقاب برای ترتب عقاب. اصلا بحثی از تعقیب نیست، همه حرفا تو ترتبه، که گفتن رضا یعنی ترتب ثواب بدون اینکه تعقیب و دخالت بدن، و غضب یعنی ترتب عقاب بدون اینکه تعقیب و دخالت بدن. و مما یدل صریحا الا ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ ما ذکرنا این بود که اشاره داده ما ذکرنا به دو خط قبل، یکون المراد، ما ذکرنا رو دارم میخونم، یکون المراد من حدوث ارادتهی هو حدوث مرادهی حسب اقتضاء علمهی و المصلحت فی. مراد این ما ذکرنا این بود، یعنی مؤید ما ذکرنا، ما ذکرنا این بود که اراده خدا به معنای مرادشه، قصد یعنی ترتب اون مراد، یعنی حصول اون مراد و ترتب اون فایده. این در صریحاً در باب رضا و غضب آمده، همین معنایی که ما الان گفتیم صریحاً در باب رضا و غضب آمده. و مما یدل صریحاً بر ما ذکرنا ما رواه فی الکافی عن هشام بن عجب عن ابی عبدالله فی حدیث زندیقی، که سوال کرد از امام صادق علیه السلام، سوالاتی کرد، فکان من سؤالی، یعنی از بین سوالاتش این بود که انقال لهو، یعنی به امام عرض کرد، فلهو رضا و سخط، آیا برای خدا رضایت و غضب هم هست؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام نعم، ولکن لیسه، محل شاهده ما از ولکن لیسه است، یعنی رضا و غضب خداوند از قبیل رضا و غضب شما ها نیست، که شما هیجان میاد، تبدل حالت پیدا میکنید، به دنبال تبدل حالت امری رو مترتب میکنید. رضا و غضب خدا همون ترتب اون امر است، بدون تبدل حالت و بدون اون تعقیب عقاب و امثال ذلک، که اون همون تبدل حالت منشأ تعقیب میشه. اصلا برای خدا تبدل حالت پیدا نمیشه، تغییری پیدا نمیشه. توجیه بسیار توجیه زیباییه و باید هم زیبا باشه، چون مفاد روایت. ولیکن لیسه ذالک الا ما یوجد من المخلوقین، یعنی رضا و غضبی که در خدا هست به نحوی نیست که از مخلوقین یافت می شود، یعنی رضا و غضب خدا و رضا و غضب مخلوقین فرق داره. و ذالک ان رضا، رضا در مخلوقین، رضا در مخلوقین حالی است که تدخل بر این مخلوق، فتنقله من حال الى حال، این حالت وقتی میاد عوض میکنه حالت این مخلوق رو، حالت رضا که میاد حالت مخلوق عوض میکنه، نقلش میده از حالی به حالی. این در مخلوق هست، تبدل حال در مخلوق هست. چرا در مخلوق هست؟ لأن المخلوق اجوف، توپر نیست، اجوفه، یعنی غنی نیست. وقتی خالی باشه، وقتی خالی باشه، حال وقتی وارد میشه اون خلا رو پر میکنه، حال جدیدی که میاد اون خلا رو پر میکنه، وقتی این از حالی به حالی متبدل میشه. اما وقتی خداوند غنیه، سمده، اجوف نیست، اون حالت جدید که وارد میشه جای خالی پیدا نمیکنه که بیاد تأثیر بذاره. پس خداوند از حالی به حالی منتقل نمیشه، لأن المخلوق اجوف، معتمل، معتمل یعنی ساخته شده، یعنی همون مخلوق، معتمل و مخلوق، مرکب، مرکبه، و همین ترکیب اش اجازه میده که چیزایی رو قبول کنه. لحاظ ترکیب محتاج میشه، محتاج میشه دیگه، محتاجش رو اشیاء رو قبول میکنه. خود امام، حالا اگه این روایت این من نمیدونم، مراجعه نکردم ببینم این روایته یا حرفای کافیه، احتمالا دنباله روایته، ظاهر عبارت نشون میده که دنباله روایته، حالا باید مراجعه کنیم ببینیم حرف کلینیه یا دنباله روایته. هر چی باشه درسته. میگه لیل اشیاء فی مدخل، این لیل اشیاء فی مدخل به خاطر اجوف بودنه، به خاطر متمل و مرکب بودنه. چون اجوف است، اشیا میتوانند فی، یعنی در این مخلوق دخالت کنند و تأثیر بذارند، اما خداوند غنی صمد پر، هیچ چیزی نمیتونه داخل بشه و داشت تأثیر بذاره. و خالقنا واب حالی است، در حالی که خالق ما، مخلوقین این چنین بودند، اما در حالی که خالق ما لا مدخل للاشیاء فی، لنبو واحدون، یعنی مرکب نیست، احدی و ذاته، احدی و المعناست، یعنی ذاتش هم احدیست، اوصافش هم احدیست، هیچ چیزی نمیتونه تو ذاتش دخالت کنه و نمیتونه تو اوصافش دخالت کنه. خب حالا که اینطوره و تصحیح پذیر نیست، از حالی به حالی منتقل نمیشه، رضایتش به چه معناست؟ غضبش به چه معناست؟ میفرماد فرضاه و ثوابه، نه تحصیل ثواب، نه تبدیل حالت برای ثواب دادن، بلکه همون ترتب ثواب میشه رضایت. و سخطه و عقابه، سخط خداوند همون عقابیست که مترتب میشه بر این انسانی که مورد سخط قرار گرفته، بدون اینکه خداوند حالتش عوض بشه و به دنبال عوض شدن حالت عقاب وارد کنه، عقاب مترتب میشه بدون تبدل حالت در خداوند. من غیر شیء که یتداخله، بدون اینکه چیزی داخل در خدا بشه، فیهیجه، خدا رو به هیجان بندازه، و ینقله من حال الی حال، چیزی وارد خدا نمیشه که خدا رو از حالی به حالی منتقل کنه. این اموری که اتفاق میفته تو مخلوقین اتفاق میفته، نه تو خداوندی که خالقه. لأن ذلک، یعنی این هیجان آمدن، این انتقال از حالتی به حالتی، از صفت مخلوقین عاجزین محتاجینه. هازا کلامو، این هازا کلامو منو به شک انداخته که کلام امامه یا کلام کلینیه در کافی. حالا مراجعه میکنید یا دنباله روایت یا کلام کلینیه، هر کدوم بشه درسته. و توجیه خوبی هم هست برای رضایت و سخط در مورد خداوند، که میگیم رضا داره سخط داره، یا میگیم خدا غضب میکنه راضی میشه، که کلمات افعال حادثه در موردش به کار میبریم. منظور اینه که اون عقاب و ثواب مترتب میشن، که ما رضایت رو عبارت گرفتیم از اون ثواب و غضب رو عبارت گرفتیم از عقاب، همینطور اراده رو عبارت میگیریم از مراد، اراده رو عبارت گرفتیم از مراد دیگه، همونطور که رضایت رو عبارت گرفتیم از ثواب و غضب رو عبارت گرفتیم از عقاب، رحمت رو عبارت گرفتیم از اون ترحم، همچنین اراده رو عبارت میگیریم از مراد. داشتیم میگفتیم و من ما یدل و صریحاً علی ما ذکرنا، ما ذکرنا این بود که اراده معنی مراد باشه، حالا میگیم ما یدل بر این ما ذکرنا که اراده به معنی مراده، این مطلب که رضام به معنی ثوابه، سخطم به معنی عقابه. خب این بحث تموم شد، بحثی رو از مرحوم فیض کاشانی نقل میخوام بکنیم که بمونه برای جلسه بعدی شد.